بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مسئله اول بود، دوران ام بین وجوب و حرمت منشأ شبهه عدم النص. ایشون ابتداعا توقف اختیار فرمودن، ولی روزهای آخر فرمودن اگر که تخییرم بگیم باید بگیم تخییر استمراری. کار به اینجا رسید که تخییر استمراری اونم نه از راه استصحاب، چون مسئله اصولیه، مسئله اصولیه شک بردار نیست، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. ما اگر قائل به تخییر استمراری هم هستیم از راه حکم عقله، یعنی همون عقلی که در واقعه دیروز به شما میگفت مخیری. دیروز شما برخورد کرده بودی به یک میت منافق، نمیدونستین دفنش واجبه یا حرامه، عقل به شما چی میگفت؟ میگفت مخیری. حالا امروز باز به یه واقعه دیگه برخوردی، باز شک میکنی. اون عقلی که دیروز به شما گفت مخیری و دیروز شما وجوب رو انتخاب کردی، همون عقل دوباره امروز به شما میگه بازم مخیری، میتوانی جانب حرمت اختیار بکنی. پس نتیجتا ما قائل به تخییر استمراری شدیم از راه عقل نه از راه استصحاب. بعد مسئله دوم رو شروع کردیم، دوران ام بین محذورین منشأ شبهه ما اجمال نست. حالا یا اجمال در حکم یا اجمال در متعلق حکم، اون موضوع رو متعلق حکم هم بهش میگن. برای هر دوش هم مثال زدیم. اجمال در حکم بود، به ما یک روایتی به دست ما رسیده، افعل کذا، اون کار رو انجام بده. حالا ما نمیدانیم از اون افعلاییست که به کفار میگن، مثل اعملوا ما شئتم، که معناش چی میشه؟ یعنی اون کار حرامه، میشه افعل تهدیدی. یا از اون افعلاییست که به مؤمنین میگن، میگن اقیموا الصلاة، که یعنی اون کار میشه کار واجب. اینجا الان اجمال حکمه، نمیداریم این افعل از اون حکماست تحریمی یا از این حکمای وجوبیه. خب اینجا هم همون حرفا. و اما اجمال موضوعی، یک وقت موضوع مجمل حکم روشنه که این مثال رو زدیم، احترز ان رغبت نکاح. اگر داشت رغبت ان نکاح، تکلیف روشن بود، معناش اعراض بود. اگر داشت احترز ان رغبت سن نکاح، نکاح میشد میل، میشد واجب. اما حالا حرف جرش نیم، داره ان رغبت نکاح، نمیدونیم ان مقدره که بشه اعراض از نکاح، فی مقدره که بشه میل به نکاح. اون وقت اگر ان مقدر باشه، احترز ان نکاح یعنی چی؟ یعنی بپرهیز از اعراض نکاح، یعنی نکاح واجبه. بپرهیز از اعراض نکاح یعنی نکاح واجبه. اگه فی مقدر باشه معناش میله، بپرهیز از میل نکاح یعنی نکاح حرامه. حالا نمیدانم آیا ان مقدره که امر بشه وجوبی یا فی مقدره که بشه حرمتی. در اینجا که اجمال نسته، حالا یا حکمن یا موضوعن، همون حرفای اونجا، هر کسی اونجا هر عقیده ای داشت، اینجا هم همون عقیده رو داره. بعد مسئله سوم شروع کردیم، منشأ شبهه تعارض نسته. یعنی یک روایت مثلا میگه دفن میت منافق واجب، اون دیگری میگه حرام. اینجا چی کار کنیم؟ از اول تخییری هستیم. در مسئله اولا از اول توقفی بودیم، اون آخر سر شدیم تخییری، ولی در اینجا از اول قائل به تخییریم. چرا؟ برای اینکه اخبار علاجیه ما داریم، میگه به ایه ما عملت کان ثوابا، به ایه ما عملت کان موسعا، اذن تتخیر. اخبار علاجیه ما داریم، اخبار علاجیه در تعارض و نسین تکلیف ما رو روشن کرده، بنابراین حکم به تخییر میکنیم از اول. مخصوصا اون روایت سماعه دیروز که میگه احدون یعمرنا آخر و ینهانا، حضرت می فرمان فهوه فیسعه، یعنی دیگه به خصوص در مورد حرمت و وجوب این روایت سماعه به ما تصریح میکنه به اینکه شما در سعه هستی، مخیری، میخوای طرف وجوب رو بگیر، میخوای طرف حرمت رو. ولی تعجب از علامه، اگر کم یک نفری شما موافق نداره در اون اولی، چرا؟ خب اون دفع المفسد اولا من جلب المنفعت و دیگران تبعیت کردن، ولی حساب اینجا غیر از اونجاست. اینجا تعارض و نسه عینه، ما دستور خاص داریم، اون سه نفر عضوشون خاصه. خب اونا سنی هم، سنی ها که به روایت اهل بیت کاری ندارن. شما یه دونه سنی پیدا کن بگی این حرامه برای که امام صادق گفته، این واجبه برای که امیرالمومنین گفته، با اینکه امیرالمومنین خلیفه چهارمه. اگر شما یک دونه فتوا پیدا کردی که یک سنی به استناد معصومین بیاد اینجوری نی، خب اونا حضرشون خاصه، اخبار علاجی مال امام صادقه، اونم که این چیزا رو قبول ندارن. پس بنابراین ولو اهل بیت پیغمبر میدونن، ولی در احکام استناد به حرف اونا نمیکنن. خب اونا عذرشون خاصه، ولی شما چی؟ شما یه بزرگوار که میدونید ما اخباری داریم که میگه در خبرین متعارضین مخیری باید به یه دونه عمل بکنی، اون وقت شما این اخبار به این خوبی رو رهاش کردین، رفتین سراغ دو تا دلیلی دیگه. یک، دفع المفسده اولا من قلب المنفعه، این روایت میگه واجبه، مفسده مصلحت داره، اون روایت میگه اون کار حرامه، مفسده داره. دفع المفسده اولا من قلب المنفعه، شما میگه اون روایت تحریمی رو میگه. این یک دلیل. دلیل دومتونم اینه، این روایتی که دلالت بر حرمت میکنه، دلالت نهی بر حرمت اقواس از دلالت امر بر وجوب، اینم دلیل دومتون، هر دوش باطله. اما اون دلیل که قبلن باطل کردیم، اینم در جای خودش باطل میکنیم، چون ایشون این حرفا رو دیگه اینجا نمیزنن. ایشون تو مطارح الانظار یه موقع دیگه هم عرض کردیم، شیخ انصاری فقط اصول عملیه نوشته، این رسائل فقط اصول عملیه است، اصول لفظیه رو درسشو فرمودن. مرحوم کلانتر اون درس اصول لفظیهیشون رو نوشته به نام مطارح الانظار. مطارح الانظار تقریرات درس شیخ انصاریه در اصول لفظیه، ایشون اونا رو اونجا ثابت کرده که این دلیل دومم باطله. به همون مقداری که نهی دلالت بر حرمت داره، به همون مقدارم امر دلالت بر وجوب داره. اون دلیل هایی که آقای علامه گفتن همه رو باطل میکنن. علا کل ها، ایشون میفرماد در اینجا، البته من فریاد تعجبی دیگه از علامه کردم، یک عرف آقا تلفنن گفتن نه اشکالتون اونجا وارد نی، دیدم راست میگه. فریاد من عرض کردم چی؟ مجتمع الحلال و الحرام. گفتی خب این که هستش که، ایشون تو تلفن گفتن نه این مال حلال و حرامه. راست هم میگفتن، بحث ما چیه؟ حرام و واجب. پس من اگر این اشکال رو پیروز کردم از حرفم برمیگردم. گفتم اینا غافل شدن؟ نه غافل نشدن، برای اینکه اون مجتمع الحلال و الحرام ماره کجا؟ اونجایی که یه چیزی نمیدونیم حلال یا حرامه، شارع میگه جانب حرام رو مقدم کن، ولی بحث ما دوران حرامه و واجب. قرد اون قله من مال اینجانی، اما امروز دیگه واقعا اشکال وارد واقع علامه که با بودن این همه اخباری که به ما میگه، دستور تخییر به ما میده و به ما میگه در خبر این متعارضین مخیرن به یه دونه بعد عمل بکنی یا وجوب یا حرمت، شما فقط رفتی سراغ حرمت، همون دلیل ها هم آوردین و دلیل ها هم همه ضعیفه. نتیجه چی شد؟ تخییر. یعنی طبق اخبار علاجیه اگر ما دو روایت برخورد کردیم، فرقم نمیکنه با این دو روایت، یکی بگه واجب یکی بگه حرام، یا اون بگه واجب اون دیگری بگه مستحب، این بگه مکروه اون بگه مباح، فرق نمیکنه. اطلاقی که دیرو داشتیم همینه، یعنی اینطور نیستش که فقط مال یه جایی معینی، تعارض نسین دیگه، در هر جایی که تعارض نسین بود، حالا میخواد این بگه واجب اون بگه حرام که بحث ما میشه، میخواد اون بگه واجب اون بگه مستحب، میخواد اون بگه مباح اون بگه مکروه، تعارض و نسین هر جا شما داشتی، اخلاق ادله اقتضا میکنه بگی مخیری بینهما، یه دونه رو بگیری و دیگری رها کنی، و تخییرش هم تخییر استمراریه. خب تا اینجا دیرو خوندیم، حالا ایشون میخواد بگه یک فرقی بین اینجا و اونجا هست. آخه اونجا ما گفتیم تخییر استمراری، اینجا میگیم تخییر استمراری، اما اونجا استمراریش به حکم عقل بود، اونجا تخییر استمراریش به حکم عقل بود، استصحاب که نمیشد جاری کنی، به حکم عقل، یعنی همون عقلی که در واقعه اول میگفت مخیری در واقعه دوم هم میگه. اما اینجا اگر میگیم تخییر استمراری به خاطر اطلاق اخباره، اخبار میگه اذن فتخیر، به هر کدام عمل کردی مخیری، اون وقت در هر واقعه ای که رسیدیم میگیم آقا طبق اخبار علاجیه که ما مخیری، امرو طرف وجوبو میگیریم، فردا طرف استحباب. پس فرق اینجا با اونجا چی شد؟ هم اونجا شد تخییر استمراری، هم اینجا. اونجا به حکم عقل بود تخییر استمراری، اینجا به حکم اخبار علاجیت که میگه در تعارض خبرین شما مخیری به هر کدام عمل بکنی، ما از این تخییر استمراری میفهمیم. یعنی در هر واقعی که مردد بین وجوب و حرمت بود و شما شک داشتی، طبق اخبار علاجی شما مخیری. حالا در واقعی امروز وجوب انتخاب کن، در واقع فردا حرمت. و چرا؟ چون دلیل لفظیه و دلیل لفظی اطلاق داره. وقتی میگه اذن فتخیر، یعنی هم در واقعی اولا و هم در واقعی ثانیه. حالا عنایت بفرمی. الا میخواد چیکار کنه؟ فرق، دو تا فرقشون میخواد بذاره بین مسئله سوم و مسئله اول. در مسئله اول هم ما گفتیم تخییر استمراری، اینجا هم میگیم الا. یه فرق داره. الا انهو قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق اخبار. اما هناکه چی؟ اونجا به تخییر عقل. یعنی هناکه به دستور عقل ما مخیر بودیم، اما هنا به اعتبار روایات علاجیه که اطلاق اخبار ادن فتخیه ولی یشکه. این دوتا فرقی که ایشون بین اینجا و اونجا میداره، دانه دانه هر دور یه خدشهی میکنه. الان فرق گذاشتن، فرمودن تخییر استمراری اونجا به حکم عقله، اما تخییر استمراری اینجا به مقتضای اخباره که میگه ادن فتخیه. حالا میخواد شبه بکنه، ایشون میگه نه، این اخبار فقط واقعه اولو میگه. یعنی اخبار که میگه به یکی عمل کن، در واقعه اول چون متحیری، شما الان برای اولین بار برخورد کردی به یک میت منافق، حالا نمیدونی دفنش واجبه مثل مسلمان ها یا حرامه مثل کفار. خب شما اینجا متحیری، اخباری که میگه مخیری برای آدم متحیر، ولی شما که امروز طرف وجوبه گرفتی دیگه متحیر نیستی. شما امروز متحیر بودی، نمیدونستی چی کار بکنی، اخبار به شما گفت مخیری، ولی وقتی شما یک طرف رو گرفتی دیگه متحیر نیستی. فردا اگر این واقعه اتفاق افتاد، بعد همون دیری دیری بگیری. چرا؟ برای اینکه اخبار با آدمای متحیر میگه شما مخیری. دیروز این متحیر بود، اخبار بهش گفت مخیری، ولی الان که یه طرف رو گرفت دیروز و طرف وجوب رو مثلا گرفت، این دیگه متحیر نیست در این مسئله. بنابراین چون متحیر نیست، اگر فردا مشابه این قضیه براش اتفاق افتاد، همون دیروزی رو باید بگیره. چرا؟ برای اینکه اخبار با آدمای متحیر میگه، این تحیر نداره. ما گفتیم اینجا با اونجا فرقی داره، ولی یشکه به انها اون اخبار، اون اخباری که میگه مخیری، مسوغتون لبیان حکم متحیر فی اول الامر. دیروز شما متحیر بودی که این کار واجبه یا حرام، اون اخبار به شما گفت اذن فتخیر، چون متحیر بودی مثلا طرف وجوب رو گرفتی. فلا تعرض علی این اخبار لحکمهی، حکم تخییر. اما امروز که شما اخذ کردی احد همارا، یعنی شما دیروز در اون واقعه وقتی جانب وجوب گرفتی، دیگه شما متحیر نیستی. یعنی شما دیگه الان میدانی در دفن میت منافق باید جانب وجوب رو بگیری، متحیر نیستی. پس نتیجتا اخبار اگر تخییر میگه، تخییر بدوی میگه، تخییر استمراری نمیگه. اون فرقو به همه زدیم. نه، بریم سراغ فرق دوم. نعم چیه؟ فرق دوم اینجا با اونجا. اونجا که ما میگفتیم تخییر استمراری، خب استصحاب که نمیشد جاری بشه، احکام عقلی بود، اما اینجا استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون اذن فتخیر شارع گفته، یعنی تخییر شده یک حکم شرعی. اگر من شک کردم میتونم در واقع دوم استصحاب کنم. فرقش معلوم شد؟ در اون مسئله اگه شما شک در استمرار میکردی، گفتیم نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون مسئله عقلی بود، در احکام عقلی شک راه نداشت تا شما استصحاب جاری کنی. اما در اینجا چی؟ اینجا شارع به شما گفته مخیری، خود شارع اجازه تخییر داده. اگر شک کردی در واقعه دوم که تخییر هست یا نه، میتوانی استصحاب کنی، بگی در این واقعه من دیروز مخیر بودم، جانب وجوب رو گرفتم، امروزم اتفاق افتاده، بازم مخیرم، میخوام جانب حرمت رو بگیرم. فرق دوم رو داریم میخونیم. ما فرق اول رو خوندیم با الا، بعد باطلش کردیم با یشکه. فرق دوم، یمکن هنا استصحاب و تخییر. در اینجا میتونیم تخییر استمراری رو با استصحاب ثابت کنیم، ولی اونجا نمیشد. اینجا چرا میشه؟ انهو یعنی تخییر، برای اینکه این تخییر ثبته به حکم خود شاره. شاره به ما گفته اذن فتخیر. حالا که شاره به ما گفته اذن فتخیر، مسئله میشه فرعی، مسئله میشه شرعی. در مسئله شرعی اگر شما شک کردی میتوانی استصحاب کنی. انهو یعنی تخییر در اینجا ثبت به حکم شاره، نه به حکم عقل. شاره هم حکم شاره هم القابل للاستمرار، احکام شرعیه. اگر انسان شک کرد درش، با استصحاب میتونه حکم به استمرار بکنه. الا باز میخواد این فرق هم به هم بزنه. ایشون میفرماد در اینجا استصحاب نمیشه. چرا؟ برای اینکه موضوع لنگه. رفقایی که استصحاب خوندن میدونن یکی از ارکان استصحاب چیه؟ بقاء موضوع. یعنی موضوع دیروزی باید الان باشه، شما تو حکم شک بکنی استصحاب جاری کنی. مثلا این ظرفی که پلومنه، این دیروز متیقن و طهاره بوده. موضوع چی؟ این ظرف آب. حکمش چی؟ طهاره. حالا امروز یه قطره خون افتاد، نمیدونم این تو افتاده یا رو فرش افتاده، که اگه تو آب افتاده باشه آب نجسه. حالا نمیدونم طهارتش باقیه یا نه، چیکار کن؟ استصحاب طهارت. چرا؟ برای که موضوع محفوظه. موضوع چی بود؟ همین ظرف آب. این ظرف آبی که دیرو محکوم به طهارت بود، امروز من یه قطره نجسی افتاده، نمیدونم تو این افتاده یا رو زمین افتاده، الان موضوع موجوده، همون طهارتش مشکوکه. چیکار کن؟ بگو این ظرفی که دیروز متیقن و طهاره بود، حکم به طهارت داشت، الان هم حکم به طهارتش رو استصحاب بکن. ایشون میفرماد شرط جریان استصحاب، میخوام اشکال کنیم. الان گفتیم در اینجا میتونی با استصحاب تخییر رو استمرار بدی. حالا میخوام خدشه کنیم، میگیم موضوعش نی، موضوعش کدوم؟ متحیر. یعنی به متحیر گفته بودن شما مخیری. دیروز شما متحیر بودی، به شما گفته بودن مخیری، شما یه طرف رو گرفتی، دیگه شما متحیر نیستی. وقتی متحیر نیستی اون تخییر رو هم نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ برای اینکه یکی از شرایط استصحاب و بلکه رکن استصحاب بقاء موضوعه، و موضوع متحیر بوده دیروز و امروز تحیری نی، پس استصحاب رو هم خدشه کردیم. لذا ایشون میفرماد الا، ما گفتیم اینجا اگه شک در تخییر کردی استصحاب کن. الا ان یدعا، مگر این که بگی موضوع مستصحب منتفیه. مستصحب کدومه؟ تخییر. موضوعش کدومه؟ متحیر. ببینی موضوع مستصحب، مستصحب چیه؟ تخییر. موضوعش کی بود دیرو؟ متحیر. این موضوع باقی نیست، چون شما وقتی یه طرف رو گرفتین دیگه متحیر نیستین، و وقتی موضوع عوض بشه حکم دیگه نمیشه استصحاب بشه. ما گفتیم استصحاب جاری کن، الا اینکه شما ادعا کنی بگی موضوع مستصحب، مستصحب تخییر، موضوعش متحیر، یا قدر متیقنش متحیر. خلاصه یا موضوع ما متحیره یا قدر متیقن از اون موضوع هو المتحیر، و بعد الاخذ به ما لا تحیره. شما که دیرو یه طرف رو گرفتی دیگه شما متحیر نیستی. یعنی اگر امرو بخوای بگی مخیرم، استصحاب کردی بی موضوع. موضوع چی بود؟ متحیر مخیر بود. شما که دیرو متحیر بودی مخیر بودی، یه دونه رو گرفتی، یه دونه رو گرفتی. الان که یک طرف رو گرفتی شما دیگه متحیر نیستی. امروز در این واقعه اگر برخورد کردی شما دیگه تحیر نداری، شما دیروز متحیر بودی، جانب وجوب رو گرفتی، امروز دیگه متحیر نیستی. امروز هم باید جانب وجوب رو بگیری. نمیتوانی بگی من دیروز مخیر بودم، امروزم استصحاب تخییر میکنم. چرا؟ برای اینکه بعد دل اخذ به عهده ما در اون واقعه دیروز که شما به مقتضای ادله تخییر یه دونه رو انتخاب کردی، دیگه امروز لا تحیره، یعنی موضوع از بین رفته. وقتی موضوع از بین رفته دیگه استصحاب جاری نی. چرا؟ چون استصحاب اونجاییست که موضوع باقی باشه. و علیه، یه دو سه کلمه رها کنیم. و علیه، علیه یعنی چی؟ حالا که تحیر نیست، و علیه حالا که تحیر نیست، یعنی موضوع عوض شده، چیکار باید بکنی؟ همون حکم دیروزی. دیگه حق نداری امروزم استصحاب تخییر بکنی. علیه، حالا که موضوع عوض شده، تحیر نیست، وقتی تحیر نیست موضوع عوض شده دیگه. وقتی موضوع عوض شده حق نداره شما استحساب تأخیر بکنی. پس چی کار باید بکنی؟ اللازم استمرار بعد دیروزی، یعنی باید به همون حکمی که در اون واقعه دیروز گرفتی همون اخذ بکنی، استمرار بکنی الان مختار، یعنی به اون حکمی که دیرو اختیار کردی. چرا؟ لعدم ثبوت تأخیر فی زمان ثانی، در زمان ثانی تأخیر نی. چرا؟ چون موضوعش نی. البته اگر این به جای تأخیر شاید تحیر بود به نظر من بهتر بود، البته عیبی نداره. لعدم ثبوت تحیر یعنی شما امرو دیگه معنا فرقی نمی کنه، ولی ظاهرا اگر تحیر بود شاید قدی واضح تر بود. خلاصه علیه یعنی چی؟ بنابراین که تحیر نیست، یعنی موضوع عوض شده. حالا که موضوع عوض شده تحیر نیست، شما حق نداری دوباره استحساب تأخیر بکنی، بلکه باید چیکار کنی؟ بنا رو بذاری به همون حکم مختار و همون او رو التزام پیدا بکنی. چرا؟ برای این که تحیری نیست تا در زمان ثانی تأخیری باشه. المسئله الرابعه چه آقا؟ بله فتعمل، ما فتعمل رو نخوندیم، رفتیم سراغ او. فتعمل، این فتعمل اشاره به همین که عرض کردم هر کدوم از شاگردایشون آقای وضعی گفتن. حاشیه آقای آخوند رو ببینید بر رسائل، حاشیه حاج آقا رضا رو ببینید، حاشیه قلائد رو ببینید، حاشیه آقای آشتیانی، هر کدوم اینا که شاگرد شیخ انصاری هم برای تأمل یه وجهی گفتن. یکی شمیز که ایشون اشاره کردن که فتأمل، حالا من دیروز انتخاب کردم وجوبو، تحیر من که از بین نمیره. حالا بین اونا یکیشم عرض میکنید، حاشیه قلائد. حاشیه قلائد میگه تحیر که امر وجودی نی که با اخذ به حده ما از بین بره، تحیر امر عدمیه. تحیر یعنی چی؟ عدم العلم. تحیر یعنی عدم العلم. خب دیروز علم نداشتم، امروز هم ندارم، هم که شما میگی که خلاصه برگشت همه به همین اشکالی که ایشون میکنه. فتعم ما گفتیم با گرفتن یک طرف موضوع عوض میشه، ولی فتعم نه، تحیر یعنی عدم العلم. اگر تحیر امر وجودی بود با یک گرفتن یک طرف تحیر از بین میرفت، ولی تحیر امر عدمیه. تحیر یعنی عدم العلم. من دیروز علم نداشتم این کار واجبه یا حرام، مخیر بودم. امروز هم علم ندارم، بازم مخیرم. پس فتعمه معناش اینه که از اون حرفمون دست برداشتیم. بعدیشون میفرماد و سید تزهو، این مطلب در مبحث استصحاب صفحه 401. حالا چه زنده باشیم تا اونجاها برسیم یا نرسیم، عنایت بکنین آقا. خلاصه بحث اونجا اینه، ما در استصحاب چی میخوایم؟ حتما بقای موضوع، این مسلمه، بقای موضوع از ارکان استصحابه. اما چی باید بگه موضوع باقیه؟ آیا عقل باید بگه؟ شرع باید بگه؟ عرف باید بگه؟ اختلافه. پس این بحث ما که امروز به شما میگیم اگر یه دونه رو گرفتی تحیر از بین میره، موضوع باید باقی باشه، آیا بقای به نظر کی؟ عقل باید بگه موضوع باقیه. اگه به عقل مراجعه بکنیم میگه نه اینجا موضوع باقی نی، چون دیروز غیر وضع امروزه. یا نه از عرف باید بگیریم، از عرف اگر بگیریم موضوع باقیه. این آدم دیروز متحیر بود الان هم متحیره. خلاصه بحث در اینه، ما در استصحاب چی میخوان؟ بقای موضوع. اما بقای موضوع به نظر کی؟ به نظر عقل یا به نظر شر یا به نظر عرف؟ این انشالله اونجا بحثشو میکنیم. و حق اینه، حالا ایشون خلاصه حرفشون اونجا اینه، ما بقای موضوع به نظر عرف. یه مثالم حالا بزنیم بعد می، ما الان یک کر آب، دقیقاً یک کر آب داریم، من با قطره چکون یک قطره ازش برمیدارم، بعد شک میکنم آیا از کریت افتاد یا نیفتاد. اگه عقل رو بیاریم تو کار میگه نه این آب اونی. آخه ما میگیم چی؟ میگیم آقا این کر بوده الانم کره. با دقت عقلی اگه ذره بین بزنین اون نی، یه قطره ازش کم شده. ولی عرف میگه چی؟ میگه نه بابا این کر بوده الانم کره. استصحاب بقای موضوع میخواد به نظر عرف. از نظر دقت عقلی این آب الان یه قطره ازش کم شده، شما نمیتونی بگی این کر بوده الانم کره. عقل میگه نه این غیر از اونه. اون موقع یه قطره اضافه داشت، الان یه قطره ازش کم شده، چون عقل ذره بین میزنه دیگه، یه قطره رو میبینه. ولی میگیم نه آقا، همه میگن، یعنی یک نفر رو شما پیدا نمیکنی که در این آب اگه من یه قطره ازش برداشتم بگن نه نمیدونیم کره یا نه، میگن کر بوده الانم کره. چرا؟ به نظر عرفه. استصحاب رو بقای موضوعشو از عرف باید بگیری، و وقتی شما به عرف مراجعه کنی میگه این یه قطره چی دینی، این آب کر بوده الانم کره، اینجا هم همینجور. اگر بنا بشه ما بقای موضوع رو از عرف بگیری، دیروز تحیر داشتم امروز هم تحیر دارم، ولی اگر از راه عقل و اینها بخوایم وارد بشیم، خب موضوع عوض شده، که انشالله صفحه 401 بحثشو میخونیم. المسئلت الرابعه، بریم در دورانم بین محظورین، ولی منشأ شبهه امور خارجیه، شبهه موضوعی. تا حالا چی بود؟ شبهه حکمیه، یعنی از طرف شارع من شبهه داشتم که آیا حکم این قضیه وجوبه یا حرمته. اما اینجا مسئله چهارم چیه؟ شبهه موضوعیه، یعنی من حکم خبر دارم، اینو نمیدونم چجوریه، میدونم اگر اونجور بشه واجبه، میدونم اگر اونجور بشه حرامه، نمیدونم آیا این واجبه یا حرام. به این میگن شبهه موضوعیه. منشأ شبهه منشأ شبهه امور خارجیه، یعنی به شارع ربطی نداره. اینجا چیکار کنیم؟ اول یه مسئله بگیم تا این که بتونیم این مثال رو تطبیقش کنیم. میدونید یکی از واجبات اینه هر 4 ماه یک بار مرد حتما باید آمیزش جنسی با زن داشته باشه. سرش هم این بوده، پیغمبر وقتی آمدن یک انقلاب درونی ایجاد کردن دیگه. بعد ببینید ایشون اونجا حاشیه میزنه، حاشیه ایشون فقط مال وقتیه، اونجاهایی که سر... بله از کدام های سابقه ایشون هست، همیشه در این مسائل آمیزش جنسیش یه حاشیه ای دارن. عنایت بفرمایید، پیغمبر آقا با اون انقلاب درونی که ایجاد کردن، بعد از اون طرف افتادن، لانه و کاشانه و همه رو ول کردن، سر به بیابونا گذاشتن، و خلاصه تارک دنیا. که پیغمبرم گاهی خیلی عصبانی میشدن، میگفتن با من پیغمبر شما، اول یکی 4 تا زن دارم و شما یه دونش هم ول کردید رفتی. این برای اینکه یه تعادلی حاصل بشه، چون متکرر بودن، پیغمبر فرمود وظیفه مرده حتما 4 بار، یک بار حتما یک بار باید آمیزش داشته باشه، که اینا لااقل به اعتبار اینکه خلاف شرعه بلندشن بیان تو شهر یه آمیزشی بکنه، برکه همین سببی باشه برای مونده دانش. علا کل حال این مسلمه، چه یعنی حکمتشو عرض کردیم، نه اینکه حالا علتش اینه، احکام شرعیه علتشو خدا میدونه، ولی حکمتش شاید اینه. علا کل حال به هر دلیلی بر هر مردی 4 ماه که تمام شد، حتما واجب است که وجه بکنه و یک آمیزش انجام بده. خب این وجوب وجه بالاصاله، یعنی الان این زن وطیش واجبه بالاصاله، چون 4 ماه گذشته. یه وقت نه، نذر میکنه برای اینکه به حرام نیفته، میگه من حتما هفته یه بار مثلا آمیزش میکنم. خب نذرش هم منقضه برای اینکه گرفتار حرام نشه. علی کل حال یک زنی رو در نظر بگیرید که شده وطیش واجب، حالا یا بالاصاله مثل مثال اول، یا بالعرض مثل مثال دوم. حالا یه جایی رو در نظر بگیری، یه زن و مردی هم چشم ندارن هم گوش ندارن، چون اگه چشم داشته باشن هم دیگر میشنسن، گوش داشته باشن صدای هم دیگر، نه یه همچی چیزی رو تصور کنی. حالا این مرده چشم بسته گوش بسته، نمیدونه این خانوم آیا عیالشه که واجب الوطیه چون 4 ماه گذشته، یا اجنبیه که محرم الوطیه. خب ببینی حکم شرعی رو میدونه که اگه عیالش باشه واجب الوطیه چون 4 ماه گذشته، یا نذر کرده، اگه اجنبیه باشه حتما حرامه. ببینی در حکم هیچ شبهه‌ای نداره. شبهه در چیه؟ در این که این زنه که فعلا اینجا هست از کردن که وقت چشم داره، خب میفهمه کیه، یا گوش داره صداشو میفهمه، ولی اجمالا میدونه یک زنی در اینجا هست، آیا زوجه است که وقتیش واجب باشه، حالا یا بالاصاله به خاطر که 4 ماه گذشته، یا بالعرض یا به خاطر نه، بالاخره اگر این خانم زوجش باشه وقتیش واجبه، یا نه اجنبی است که وقتیش حرامه. اینجا الان دوران امر است بین وجوب و حرمت، نمیدونه وقت این زن واجبه یا حرامه. در اینجا حکمو میدونه اما از نظر خارج نمیدونه که این اجنبی است یا عیالش. این یک مثال. یه مثالی دیگه هم باز بعضیا زدن، یه نفر نذر کرده من سر سفره غذا حتما باید سرکه بخورم، نذرش هم راجعه، روایات هم داره، لا تجلس عند خوان لیس فیه خلل، کنار سفره ای که سرکه نیست نشین، یعنی حتما سر سفرتون بعد سرکه باشه. امروزی هم قبول دارن منتها کمش. همین سرکه که یه ته استکانش خیلی نافعه، حتی برای قلب نافعه، همون یه استکان بخوری خیلی ضرر داره. خب پس نظر منعقد میشه، نظر کرده که من خل استعمال کنم، خل همون سرکه هست. خب نظرش هم منعقده. حالا یه مایه اینجا هست، نمیدونه آیا خله که خوردنش واجب باشه چون نظر کرده، یا خمره که خوردنش حرام بشه. خلاصه دورانم بین وجوب و حرمت. حالا یا وجوب و حرمت تو اون مثال که نمیدونه وجه با این واجبه یا حرامه، یا تو این مثال که نمیدونه خوردن این مایه اگه خل باشه واجبه، اگه خمر باشه حرامه. این دوتا مثال زدن، ولی ایشون میگه من این مثالا رو قبول ندارم. خودشون یه مثالی دیگه ای میزنن تا اون مثال برسیم. عنایت بفرمایید. مسئله چهارم که دیگه آخرین مسئله، این امروز و فردا انشالله تمام میکنیم، شک در تکلیف تمام میشه. چی شروع میشه بعد ما رمضان؟ شک در مکلف و به، و به عبارت علمی‌تر کتاب براءت ما فردا تموم میشه. بعد چی شروع میکنی؟ کتاب اشتغال. قرار میخوان اینجور بگین براءتمون فردا تموم میشه، بعد اشتغال شروع میکنی. شک در تکلیفمون فردا تموم میشه، بعد از ماه رمضان شک در مکلف و به شروع میکنیم. آخرین مسئله شک در تکلیف. دوران هم بین وجوب و حرمت، لو دار الامر بین الوجوب و الحرمت من جهت اشتباه الموضوع. موضوع مشتبهه. خب مثالش چیه؟ قد مسئله. ایشون میفرمان بعد یا دوتا مثال زدن، من هیچ کدومشو قبول ندارم. قد مثل بعضهم له به اشتباه الحلیله، یعنی حلال خودش مشتبه شده. کدوم حلال؟ حلال واجب الوقت. چرا واجب الوقت؟ یا بالاصاله چهار ماه گذشته، او لعارزن من نظرن او غیر نظرن. بالاخره حلالش واجب الوقت شده. حالا یا واجب الوقتیه بالاصاله، یا واجب الوقتیه بالعرض. بله. ایشون میفرماد اگر ام دائر شد بین این که حالا مشتبه شد حلیله واجب الوجه، حالا یا واجب الوجه بالاصاله یا واجب الوجه بالعرض، اشتبه بالاجنبیه. این بالاجنبیه جار و مجرور متعلق به اشتباهه. اگر حلیله خودش باشه واجب الوجه، اگر اجنبیه باشه محرم الوجه. این یک مثال. دوران امر است بین وجوب و حرمت، ولی حکمو میدانه، از نظر موضوع خارجی نمیدونه این حلیله است یا اجنبیه است. و بالخل یعنی مستله. بعضیا مثال دومی زدن، مثال دادن به خل محلوف علا شربه. قسم خورده، نذر کرده که من حتما باید خل مصرف بکنم. حالا المشتبه یک مایه اینجاست، مشتبه بین خل و خمر. خب اگه خل باشه میدونه واجب خوردنش چون نذر کرده، اگه خمر باشه میدونه حرامه ولی نمیدانه آیا این مایه خمر است که محرم الارتکاب باشه یا خل است که واجب الارتکاب باشه. آمدن این مثالم زدن، ولی من قبول ندارم. یرد و علال اول، من نه مثال اول قبول دارم نه مثال دوم. برای اینکه این مطلب روشن بشه، آقا یه قدری بعد بریم جلو آخر صفحه، یعنی برگردیم به عقب آخر صفحه 222. اون روزایی که ما شبهه موضوعیه را اگه میخوندیم نظرتون باشه، بیشون در اواخر صفحه 222 یه تنبیهاتی شروع کردم. اول بدونی شبهات موضوعیه را همه براءت جاری میکنن، حتی اخباریگی. الان نمیدونم این آب یا خمر، اخباری بگه بخور. نمیدونم این نجس یا پاک، اخباری هم براءت جاری میکنه. اگر اختلافی هست در شبهات حکمیه تحریمیه اختلاف داریم، و الا در شبهات موضوعیه همه قائل به براءت هم. مگرش آخر صفحه 222 گفتی، مگر اصل حاکمی باشه، که اگر اصل حاکم باشه شبهه ولو موضوعی هم باشه براءت نمیشه جاری کرد. یه مثالش همون گوشت فیروز. اون گوشتی که من پیدا کردم شبهه موضوعی است دیگه. الان یه گوشتی پیدا کردم تو راه، نمیدونم حلال یا حرامه، چه شبهه‌ایه؟ شبهه موضوعیت. ولی معذاله حق حلیت نداری. چرا؟ چون اصل حاکم داری. اصل عدم تزکیه. وقتی گفتی از عدم تزکیه این گوش میشه چی؟ میشه میته. میته که دی کل شیء لک حلال نداره. عنایت کردی؟ شبهه موضوعیت. و شبهه موضوعیت همه براءت جاری میکنم، اما اینجا نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل حاکم داریم. شبهه موضوعی مجرای براءت هست، اگر اصل حاکمی در بین نباشه. در اون گوش که ما گفتیم اصل حاکم هست. اصل حاکم کدومه؟ اصل عدم تزکیه. وقتی گفتی اصل عدم تزکیه، این گوش میشه میته. یه میته که کل شیء لک حلال نداره. اینجا هم همینجور. ایشون اتفاقا همین مثال زن رو اونجا زدن. ایشون فرمودن ما میگیم در شبهات موضوعی براءت جاری کن، اما یه شبهات موضوعی هست براءت نداره، مثل همین زن. یه زنیست مشتبه بین اجنبیه و حلیله. خب اونجا شما میگه الان نمیدونم حرامه یا حرام نیست. اونجا میتونی بگی کل شیء لک حلال؟ نه. چرا؟ اصل حاکم داری. اصل حاکم کدومه؟ اصل عدم زوجیت. یه موقع زوجیتی نبوده بین شما و این خانوم. شما الان نمیدونید این خانوم اجنبیه است یا حلیله است. خب یا زوجه است. خب شما نمیدانی. اینجا شما نمیتونی بگی من نمیدانم حلال یا حرام، اصالت البراءه، چون شبهه موضوعیش. میگیم بله شبهه موضوعیه، ولی شبهه موضوعیش که اصل حاکم داره از عدم زوجیه. چرا من نمیدونم این حرامه یا حلاله؟ برای اینکه نمیدونم زوجه منه یا نه. اصل عدم زوجیت این زن میشه چی؟ میشه اجنبیه. وقتی اجنبیه شد کل شیء لک حلال دیگه نداره. این روشن شد؟ حالا برگردیم اینجا. ایشون میگه این مثال اول من نمیپسندم. چرا؟ برای اینکه درسته در اینجا ما نمیتوانیم مرتکب بشیم، اما به خاطر اون اصلیست که داریم. یعنی اون اصل حاکم نمیذاره ما اینجا حساب شک بکنیم. اون اصل حاکم میاد تشخیص این زن برای ما مشخص میکنه و این زن میشه اجنبیه، دیگه نوبت نمیرسه به دوران. یعنی اگر شما گفتی اصل عدم زوجه، این چی میشه؟ میشه اجنبی. اجنبی که شد چی میشه؟ میشه حرام. دیگه دوران نی. شما مثال میخوان بدنی برای دوران، این مثال برای دوران نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل عدم زوجیه وقتی جاری شد این زن شد اجنبیه. اجنبیه که شد محرمه. دیگه دورانی نیست که من بیام بگم جانب حرام رو مقدم کنم یا جانب وجوب رو. نظامی فرمان یرد و علوم مثال اولی. چی ایرادی داره؟ اینه حکم فی ذلک، یعنی حکم در اینجا ولو شبهه موضوعی است، ولی حکم تحریم وقتیه. یعنی دوران تو کار نیست تا شما بگید دورانه تا بشه مثال ما نهنفی. اینجا اصل عدم، اینجا اصالت و تحریم جاریه. چرا؟ لأصالت عدم زوجیه. ببینید اصل حاکم اینه، اصاله عدم زوجیت بین ایناست. وقتی اصل عدم زوجیت شما جاری کردی، این زن میشه اجنبی. زن اجنبی محرم الوطیه. دیگه دورانی نیست بین وجوب و حرمت تا شما بیای یک طرف رو بر دیگری مقدم بکنی. لذا فرمود و اصالت و عدم الوطی، این نتیجه اونه با. یعنی وقتی گفتی اصل عدم زوجیت، نتیجهش اینه شد اجنبی. وقتی اجنبی شد دیگه وطیش واجب نیست، یعنی دیگه دورانی نیست. این ایراد اولی. و علت ثانی، و اما ایراد دومی، اون دومی هم درست نیست. حکم عدم وجوب شرب و عدم حرمتهی جمعاً بین اصالت الاباهه و عدم الحرف علی شربه. عنایت بکنین از این پایین معنا میکنین. ببینید آقا، ما اصل میگیم عدم حلفه. من نمیدانم این مایه خل اگه باشه قسم خوردم. حالا میگم چی؟ میگم اصلا این قسم نخوردم من. اصل عدم حلف است بر شربه این. نتیجه چی میشه؟ عدم وجوب شرب. ببینید آقا، این عدم حلفی که الان داریم میخونی، نتیجهش عدم وجوب شرب است که اول خوندیم. خب میشه چی؟ میشه محتمل الحرمه. نمیدانم این حرام یا نه، اصالت الاباحه جاری میکنم. ولول بله، لذا ایشون میفرما یا اصل عدم حلف جاری میشه، نتیجهش میشه عدم وجوب شرب، یا اصالت الاباحه جاری میشه، نتیجهش میشه عدم حرمت. قرار این دوتایی که اول گفتیم نتیجه اون دوتا اصله. پس این دوتا مثالا رو ما نمیپسندیم. الاولا فرض المثال، مثالشو بخونیم، بقیهش مال فردا. مولا گفته عدول رو اکرام کن، فساق رو اکرام نکن. حالا من نمیدونم زید عادل یا فاسقه. اگر زید عادل باشه، مولا گفته چی؟ عادلا رو اکرام کن. اکرامش میشه واجب. اگر فاسق باشه اکرامش حرامه، چون مولا گفته فساق و اکرام نکن. پس مولا دستور داده به وجوب اکرام عدول و حرمت اکرام فساق. حالا من نمیدونم این آقای زید از عدوله تا اکرامش واجب باشه یا از فساقه که اکرامش حرام باشه. البته حالت سابقش هم نمیدونیم، چون اگه حالت سابقه زیدو بدونی رو همون حالت سابقه باید حکم کنی. نه، یه آدمیست اولین بار من برخورد کردم بهش، نمیدونم این جزء عدوله تا اینکه اکرامش واجب باشه یا فاسقه که اکرامش حرام بشه. ایشون میگه برا دورانه هم بین محضورین این مثال رو باید بزنیم. الاولا فرض المثال اینجوری: اذا وجب اکرام العدول و حرم اکرام فساق و اشتبه حال زید. حال زید مشتبه است از حیث فسق و عدالت، و الحکم فیه کما فی المسئله الاولا. انشاءالله فردا.